208 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. پایان تولید دو خودروی پرتقاضا در کشور. خودروهای پژو 405 و سمند از سال آینده تولید نمی شود. تشدید درگیری ها در شهر خارکیف و حومه پایتخت اوکراین. سقوط شهر خرسون تایید شده است. مذاکرات روسیه و اوکراین برای پایان درگیری ها به امروز موکول شد. و رکورد شکنی های قیمت نفت. بهای هر بشکه نفت 116 دلاری شد. قیمت گاز طبیعی هم 60% افزایش یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر رحمت للعالمین حضرت محمد امین و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، صبح پنجشنبه‌تون بخیر و نیکی. من ارمی هستم، خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنم. خودروهای پژو 405 و سمند از سال آینده تولید نمیشود. معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو گفت در سال 1401 خودروهای 405 و سمند از مدار تولید خارج می شود و تولید 75,000 دستگاه خودروی تارا در دستور کار قرار دارد. آقای رحمانی همچنین وعده داد سال آینده خودروی K125 و 1-2 محصول مونتاژی عرضه می شود، ضمن آنکه با 10,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال همه موتورها و خودروها تا 5 سال آینده تغییر می کند. رئیس جمهوری دیروز در بازدید از شرکت ایران خودرو 8 دستور برای افزایش کیفیت و تولید خودرو صادر کرد. افزایش 50% تولید خودرو در سال آینده، توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و تولید خودروهای جدید و واردات منضبط و تحت نظارت خودرو از جمله فرامین 8 گانه آقای رئیسی به خودرو سازی هاست. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت شرایط لازم فنی، اقتصادی و مالی را برای افزایش 50% تولید خودرو در سال آینده داریم و پیش بینی می‌کنیم که محقق شود. آقای صالحی نیا در گفتگو با رسانه ملی تاکید کرد سیاست‌ها و برنامه‌های ما که از حدود 3 ماه پیش در حال تدارک و پیاده سازی هستیم، افزایش تولید است.
قطعاً در قالب سیاست‌ها و برنامه‌هایی که ما از 2-3 ماه قبل در واقع در حال تأمین و تدارک و به نحوی پیاده سازیش هستیم، یکیش بحث حوزه تولیده. اونطور که اشاره فرمودن جناب رئیس جمهور، 50% افزایش تولید. حالا اگر ما رقم تقریبی تولید رو حدود 1 میلیون دستگاه فرض کنیم امسال، حالا با 3% ممکنه پایین‌تر اتفاق بیفته، پس الزام ما به تولید بالای 1,450,000 تولید در سال آتیه که البته برنامه‌ای که وزیر محترم دادن در حدود 1,600,000. ما در واقع در ستادی که در این ارتباط در وزارت صنعت و تجارت شکل گرفته و ما هم به عنوان سازمان گسترش یک زیر مجموعه از اون ستاد هستیم و محوریت برنامه‌ها رو پیگیری می‌کنیم با دستگاه‌های مرتبط، این عدد و رقم رو پیش‌بینی کردیم و امیدواریم و حتماً اعتقاد داریم و در برنامه‌مون گنجوندیم که شرایط لازم رو به لحاظ فنی، اقتصادی، تأمین مالی قرار هستش که این برنامه رو داشته باشیم.
سخنگوی وزارت خارجه گفت تقریباً همه ایرانیان از اوکراین خارج شده اند و فقط تعداد اندکی آن هم به خواست خود در برخی شهرهای این کشور باقی ماندند. به گفته ی آقای خطیب‌زاده مرحله اول و دوم خروج ایرانیان از اوکراین به پایان رسیده و همکنون رفت و آمد آرام ایرانیان در مرزهای مختلف از جمله رومانی، لهستان، مولداوی و مجارستان در حال انجام است. سخنگوی وزارت خارجه این را هم گفت که تاکنون فقط در لهستان نزدیک 600 نفر از ایرانیان در ورشو و شهرهای مرزی اسکان داده شدند. به گفته ی آقای خطیب‌زاده پرواز دوم خروج ایرانیان از اوکراین احتمالاً جمعه است. نخستین هواپیمای حامل دانشجویان ایرانی مقیم اوکراین از مبدأ لهستان روز 3 شنبه وارد فرودگاه امام خمینی شد. هشتمین روز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، شهردار و یک مقام ارشد شهر خرسون سقوط این شهر را تایید کردند. شهردار خرسون مدعی شده برنامه روسیه تشکیل دولت محلی شبیه دونتسک و لوهانسک در این شهر است. خرسون حدود 300 هزار نفر جمعیت دارد و با بندر راهبردی اودسا در ساحل دریای سیاه فاصله کمی دارد. درگیری‌ها در شهر خارکوف در شرق و همچنین در حومه کییو پایتخت تشدید شده. گزارش هاکی صدای انفجار و آژیر خطر از کییو به گوش می‌رسد. سه شهر دیگر اوکراین هم به محاصره روس‌ها درآمده است. در همین حال وزارت دفاع اوکراین می‌گوید چند کاروان نظامی روسیه را در شهرهای کییو، سومی و چرنیهف هدف قرار داده و دو جنگنده و دو بالگرد روسیه را سرنگون کرده است. یک بالگرد رومانی نیز در فاصله 200 کیلومتری از مرزهای اوکراین سقوط کرد و 5 سرنشین آن کشته شدند. این بالگرد در جستجوی یک فروند میگ 21 ارتش رومانی بود که ناپدید شده است. سوئد هم مدعی شده 4 جنگنده روسیه حریم هوایی این کشور را نقض کردند. روسیه درباره ارسال تجهیزات مرگبار از سوی غرب به اوکراین هشدار داده و گفته با ادامه این روند احتمال رویارویی مستقیم با ناتو دور از ذهن نیست. مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته روزهای آینده در اوکراین سخت خواهد بود. سازمان ملل اعلام کرد جنگ در اوکراین تاکنون بیش از 1 میلیون نفر آوار بر جای گذاشته است. اما مذاکرات روسیه و اوکراین که قرار بود روز گذشته در منطقه‌ای در مرز بلاروس و لهستان برگزار شود به امروز موکول شد. دستیار رئیس جمهور روسیه گفته در این دور مذاکرات موضوع برقراری آتش‌بس مطرح خواهد شد. نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم دیشب درباره اوکراین برگزار شد.
در جلسه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل بالاخره بعد از 3 روز بحث و نظر سفرای کشورها قطعنامه بحران اوکراین تصویب شد، همونطور که پیش بینی میشد. اگر بخوام جزئیات بیشتری رو از آرا خدمتون عرض بکنم، باید بگم که 141 کشور رأی مثبت دادند به قطعنامه، 5 کشور رأی مخالف دادند، 35 کشور از جمله ایران رأی ممتنع دادند و 12 کشور هم غایب جلسه بودند. اما سفرهای کشورها توضیح رأی هم دارند، یعنی تشریح میکنند که چرا چنین رأی دادند، مثل آقای روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل.
The Islamic Republic of Iran calls for urgent cessation of hostilities and the escalation of tensions in the current conflict.
ایران به دنبال برقراری آتش‌بس و توقف فوری خشونت هاست و احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها. اما قطعنامه ارائه شده به مجمع عمومی بی‌طرفانه نیست. ما یه تأسف این که سازمان ملل از استانداردهای دوگانه استفاده می‌کند و روش واقع بینانه برای حل و فصل موضوع با ابزارهای صلح‌آمیز ندارد. ایران به دنبال یافتن راه حلی است که دغدغه‌های همه طرف‌ها رعایت شود و نتیجه‌اش صلح پایدار باشد.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
اما با ادامه جنگ در اوکراین بهای نفت باسم رکورد شکنی کرد و 116 دلار برای هر بشکه گذشت. قیمت هر بشکه نفت برنت در ابتدای معاملات امروز با 3 دلار و 44 سنت افزایش به 116 دلار و 4 سنت رسید. قیمت سبد نفتی اوپک با 4 دلار و 67 سنت 103 دلار و 9 سنت معامله شد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا گفته گزینه تحریم واردات نفت از روسیه روی میز است. تحلیلگران میگویند اگر کاخ سفید تحریم‌های بیشتری در بخش انرژی و صادرات نفت و گاز روسیه هم اعمال کند، وضعیت بازارهای نفت میتواند با بحرانی جدی مواجه شود. بسیاری معتقدند هر گونه اختلال در نظام عرضه نفت خام روسیه میتواند بازار انرژی را با شوکی بی سابقه روبرو کند. روسیه سومین تولید کننده بزرگ نفت خام در جهان و دومین تولید کننده گاز است. همزمان در اروپا قیمت گاز طبیعی 60% افزایش یافت و به رقم بی سابقه 2200 دلار در هر 1000 متر مکعب رسید. وزیر امور خارجه کشورمان و رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گفتگوی تلفنی درباره آخرین وضعیت کمک‌های انسان دوستانه در مناطق مرزی اوکراین، وضعیت انسانی در یمن و افغانستان و همکاری مشترک هلال احمر ایران و صلیب سرخ تبادل نظر کردند. آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو بر ضرورت پیگیری راه حل سیاسی برای حل و فصل بحران اوکراین تاکید کرد. وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به آمادگی هلال احمر ایران برای کمک به آسیب دیدگان در این بحران، همکاری هلال احمر و صلیب سرخ را خواستار شد. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز وضعیت در اوکراین را دشوار و بحرانی خواند. ماورر ضمن استقبال از همکاری هلال احمر ایران و سازمان صلیب سرخ از کمک‌های ایران به مردم افغانستان به ویژه میزبانی از مهاجران افغانستانی قدردانی کرد. در این گفتگو توافق شد که گروه‌های امدادی درمانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کنار صلیب سرخ برای کمک به آوارگان در نقاط مرزی اوکراین مستقر شوند. اما رئیس قوه قضاییه شامگاه دیشب در سفری از پیش اعلام نشده با پرواز عمومی وارد استان هرمزگان شد. با توجه به ابلاغ دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر حذف تشریفات و هزینه‌های زائد و لزوم اجرای یکپارچه و دقیق آن در قوه قضاییه و همچنین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان هم مثل سفر چند پیش وی به استان اصفهان بدون تشریفات انجام شد. برای اطلاع از برنامه‌های امروز رئیس قوه قضاییه ارتباطمون همینک برقرار شده با خبرنگارمون در بندرعباس آقای سلامی. سلام بر شما. از برنامه‌های امروز آقای اجرایی در بندرعباس برای شنوندگان بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. صبح شما بخیر.
زنده باشید.
همطور که شما هم اشاره کردید این سفر بدون تشریفات بودش و با پرواز عمومی بودش. البته این برها در راستای لغو تشریفات بوده، استمرار لغو تشریفات، که دیشب به هر حال ما همطور که در پروازم بودیم یک ملاقات مردمی در پرواز صورت گرفت. مردم هم تونستن درد و دلاشون رو با رئیس قوه قضاییه انجام بدن، نامه‌هاشون رو به دست ایشون برسن و یک فرصتی بودش برای اینکه مردم بتونن درد و دلهاشون رو با رئیس قوه قضاییه در میون بذارن. اما برنامه‌ای که امروز ایشون دارن در هرمزگان بازدید رئیس قوه قضاییه از بنادر و گمرکات استان هرمزگان هستش. آقای اجرایی بازدید خواهند داشت از جمله بندر شهید اجرایی، که همکنون من در بندر شهید اجرایی هستم، منتظر هستیم آقای اجرایی رئیس قوه قضاییه حضور پیدا کنه. بندر شهید اجرایی به لحاظ حجم بالای حمل و نقل و ترانزیت کالا دارای اهمیت استراتژیک هستش. میدونید که بحث واردات کالا، بحث قاچاق کالا تو این منطقه بسیار مهم هستش. برای همین آقای اجرایی حضور پیدا میکنن. و نکته دوم در این بازدید آغاز گام دوم سامانه‌ای وضعیت اموال تملیکی هستش که آقای اجرایی از انبار سازمان جانوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان بازدید خواهند کرد و دستورات جدید رو خواهند داد برای ساماندهی مطلوب‌تر اموال تملیکی. من بخوام برای شنوندگان شما بگم انبار اموال تملیکی حالا دقیقاً چیه؟ اموالی هستش که بنا به دلایل مختلفی توقیف شده و در انبارها هستش. حالا آقای اجرایی حضور پیدا می‌کنه، رئیس قوه قضاییه، که از آخرین وضعیت اونها باخبر شد. اگر سوالی هست من در خدمتم.
خیلی متشکرم آقای سلامی، خدا نگهدار شما.
خدا به شما.
چین اعلام کرد تلاش‌های آمریکا برای حمایت از تایوان بی‌ثمر خواهد بود. در این حال آمریکا برخلاف هشدارهای مکرر پکن درباره تردد کشتی‌های جنگی غربی از تنگه راهبردی حساس تایوان، ناو جنگی آمریکایی USS در روزهای گذشته از این آبراه تحت منازعه عبور کرد.
چین درباره اقدامات تحریک‌آمیز ایالات متحده در تنگه تایوان هشدار داده است. برخلاف هشدارهای مکرر پکن درباره تردد کشتی‌های جنگی غربی از تنگه راهبردی و حساس تایوان، ناو جنگی آمریکایی USS در روزهای گذشته از این آبراه تحت منازع عبور کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به عبور ناو جنگی ایالات متحده از تنگه تایوان گفته است آمریکا با هدف تقویت و حمایت جدایی طلبان تایوان دست به این اقدامات می‌زند، اما باید بداند با این اقدامات مخاطره آمیز هزینه‌های زیادی را پرداخت خواهد کرد.
طرف آمریکایی سعی می‌کند با این کار چین را مرعوب کند و بر آن فشار بیاورد. ما به شدت به آن هشدار می‌دهیم که هر گونه تهدید نظامی چیزی جز آهن قراضه‌ای در مقابل دیوار بزرگ فولادی ساخته شده توسط 1,400,000,000 چینی نیست. عبور کشتی جنگی آمریکا از تنگه تایوان کاملا از سوی ارتش خلق چین رصد می شود. بهتر است بسیار محتاطانه عمل کند.
وزارت دفاع چین هم بارها اعلام کرده است تایوان بخشی از سرزمین اصلی چین است و تحرکات و اقدامات تنیزای آمریکا و فروش سلاح به این منطقه نقض حاکمیت این کشور و مغایر با سیاست‌های چین واحد ارزیابی می‌شود. کارشناسان بر این باورند هر گونه تلاش طرف آمریکایی برای نشان دادن حمایت خود از تایوان محکوم به شکست است.
اما خدمتتون عرض کنم که واحدهای صنفی که مالکان آنها 3 دوز واکسن کرونا رو دریافت نکرده باشند 1 ماه تعطیل می‌شوند. آقای مشتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت در 20 روز گذشته بیش از 70,000 مورد بازرسی خاص رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را در واحدهای صنفی کشور داشتیم و برای 20,000 واحد صنفی اخطار داده‌ایم، اما از این به بعد بدون اخطار واحدهای متخلف مهر و موم می‌شوند.
در مرحله ای هستیم که اگر قراره به تعطیلی دوباره مواجه نشن و دوباره دچار چالش نشن، لازمش اینه که اول از اون 3 دوز واکسن زده باشن خودشون و شاغلین در اصناف، و اگر اینها رو رعایت نکنن و پروتکل ها رعایت نکنن، در مرحله اول اخطار پلم دریافت میکنن، در مرحله دوم به مدت 2 هفته پوز بانکیشون قطع میشه، و مرحله سوم به مدت 1 ماه فروشگاهشون یا مغازهشون واحد کسب و کارشون پلم میشه. 2 روز قبل یه مصوبه رو مجددن ستاد کرونا برای ما ابلاغ کرد که اگر سنوف رعایت نکنن اون 2 مرحله قبل حذف، یعنی مرحله اخطار پلم و مرحله قطع پوز بانکی لغو شه، به یک باره 1 ماه پلم شه. در نتیجه تنبیه شدیدی میشه. من خواهش میکنم همه همکاران صنفی ما رعایت بیش از پیش پروتکل ها رو مد نظر قرار بدن تا خدای نکرده در این شرایط سخت اقتصادی به خصوص شب عید دچار تعطیلی نشن، و اگر رفع اون اشکالات رو نکنن، یعنی 3 دوز واکسن، تهویه، استفاده از ماسکو در کارشون نداشته باشن، این تعطیلیشون ادامه پیدا میکنه. این رفع پلم منوط به تایید وزارت بهداشت مبنی بر اینکه شرایط مناسبی شد برای رعایت پروتکل‌ها.
قدرت گرفتن سویه اومیکرون در شرق آسیا همزمان با اروپا. کره جنوبی با ثبت 199 هزار ابتلا در صدر جدول تعداد مبتلایان روزانه به کرونا در جهان قرار گرفته است. ژاپن همسایه شرقی کره جنوبی هم با 72 هزار ابتلا 232 نفر از شهروندان خود را هم از دست داده. در 24 ساعت گذشته بیش از 376 نفر در اندونزی و حدود 178 نفر در هنگ کنگ قربانی کرونا شدند. در شبانه روز گذشته در اروپا نزدیک به 720 هزار نفر به کووید 19 مبتلا و 2600 نفر هم قربانی آن شدند. آلمان، روسیه و فرانسه در صدر جدول مبتلایان شبانه روز گذشته قرار دارند و روسیه با مرگ 784 نفر در صدر جدول قربانیان کرونا جای گرفته است. در جدول فوتی‌های جهان آمریکا با 979 هزار کشته همچنان در رتبه نخست قرار دارد. و اما ورود ساماری بارشی جدید به کشور از امروز. طبق اعلام سازمان هواشناسی از بعد از ظهر امروز، با ورود ساماری بارشی جدید به کشور، بارندگی ها در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، برخی مناطق مرکز و دامنه های جنوبی البرز آغاز خواهد شد. بارش ها در ارتفاعات به صورت برف است. جمعه هم عمده فعالیت این ساماری بارشی در جنوب غرب، دامنه های زاگرس مرکزی، دامنه های البرز شمال شرق، سواحل دریای خزر، شمال فارس و بوشهر است. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال پورتو باز هم با درخشش ملی پوش کشورمان مقابل رقیب دیرینه به پیروزی رسید. در مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه پرتغال بامداد امروز تیم پورتو با نمایش دیدنی مهدی طارمی برابر تیم مدعی اسپورتینگ به پیروزی 2-1 رسید. گل نخست رو اسپورتینگ دقیقه 49 به ثمر رسوند، اما 10 دقیقه بعد طارمی از روی نقطه پنالتی بازی رو مساوی کرد. اوج زیبایی کار ملی پوش ارزنده کشورمان دقیقه 64 بود که درون محوطه جریمه با 1 پاس پشت پای تماشایی برای ایوانیلسون پایه‌گذار گل برتری پورتو شد تا اسپورتینگ در خانه تسلیم شود. در پایان مسابقه هم هواداران اندک پورتو که در گوشه‌ای از ورزشگاه استقرار یافته بودند، یک صدا طارمی را برای نمایش استثنایی‌اش تشویق کردند. بازی برگشت اواخر فروردین برگزار میشه. در دومین بازی از دور رفت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا هم بامداد امروز تیم یوونتوس در ورزشگاه آرتیمو فرانچی فلورانس مقابل تیم فیورنتینا با گل به خودی دقیقه 91 که لورنزو ونوتی 1-0 به پیروزی رسید. در دیدار نخست این مرحله هم سه‌شنبه شب بازی تیم‌های میلان و اینتر در سان سیرو میلان به تساوی 0-0 انجامید. بازی‌های برگشت فروردین به میزبانی اینتر و یووه انجام میشه. از دور پنجم جام حذفی باشگاه انگلیس هم بامداد امروز تیم چلسی به سختی میزبانش لوتون از دسته چمپیونشیپ رو با نتیجه 3-2 حذف کرد. ساوثهامپتون 3-1 از صد وستهام گذشت و لیورپول 2-1 برابر نوریچ به پیروزی رسید. امشب اورتون با بوتهام وود از دسته 3 دیدار داره. دور نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی اسپانیا هم ادامه یافت. تیم والنسیا پس از تساوی 1-1 در مسابقه رفت برابر اتلتیک بیلبائو بامداد امروز در مستایا با 1 گل به پیروزی و بازی فینال رسید. در دیگر بازی مرحله تیم‌های بتیس و رایو وایکانو ساعت 23:30 دقیقه امشب در سویل برابر هم قرار میگیرن. بازی رفت 2-1 به سود بتیس به پایان رسید. همچنین در دیداری باقی مانده از هفته 21 لالیگای اسپانیا دیشب تیم سوسییداد با 2 مایورکا رو مغلوب کرد و با 44 امتیاز در رده 6 قرار گرفت. در ادامه مسابقات جام حذفی آلمان هم هامبورگ پس از تساوی 2-2 برابر کارلسروه در ضربات پنالتی این تیم رو حذف کرد. بوخوم 2-1 به فرایبورگ باخت و هانوفر با 4 مغلوب لایپزیگ شد. رقابت انتخابی کشتی آزاد جام جهانی پهلوان غلامرضا تختی با معرفی نفرات برتر 5 نخست به پایان رسید. در این مسابقات که به عنوان یکی از مراحل چرخه انتخابی تیم ملی در سالن فتح واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار می شود، عرفان آینی در 57 کیلوگرم، محمد رضا باقری در 65، امیر حسین حسینی در 74، علیرضا کریمی در 86 و دانیال شریعتی نیا در 97 کیلوگرم عنوان قهرمانی را به دست آوردند. رقابت های 5 دوم امروز برگزار می شود. در پایان مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز کشور، نیما علمیان از مازندران و افشین نوروزی از خوزستان با کسب بیشترین امتیاز صاحب پیراهن تیم ملی شدند. پیش از این نوشاد علمیان و امیر حسین هدایی به عضویت تیم ملی تنیس روی میز در آمده بودند. با آخرین خبر این که تیم ملی هاکی روی یخ کشورمان امروز در نخستین دیدار خود در مسابقات جام جهانی مقابل تیم هاکی روی یخ قرقیزستان میزبان بازی‌ها قرار می‌گیرد. سنگاپور، کویت و مالزی حریفان بعدی تیم ایران هستند. این بود چند خبر ورزشی.
پیک بامدادی
اما بریم پیک بامدادی 12/12/1400 رو بشنویم با اجرای محمد رضا اقبالی. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام خانم مهرمی و سلام به همه شنوندگان عزیز و ارجمند پیک بامدادی رادیو ایران. پیک بامدادی امروز پنجشنبه رو میشنوید. همطور که همکارم گفتن این برنامه منتخبی است از گزارشی که در پیک امروز این هفته پخش شد. ابتدا گزارشی خواهیم داشت از معطوف شدن محدودیت‌های کرونایی برای واکسن نزده‌ها. بعد از اون گزارشی خواهیم داشت درباره ابهامات موجود پیرامون خاکریزهای هامون و در ادامه هم گزارشی داریم از خواب 3 معدن ققنوس. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. 30610 شماره پیامک پیک بامدادی هست.
این پیک بامدادی است.
خب در حالی که رنگ کرونایی بسیاری از شهرهای کشور قرمز هست، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده مهلت استفاده از ظرفیت 60% در خطوط داخلی به اتمام رسیده و ناوگان هوایی با ظرفیت کامل اقدام به مسافرگیری می‌کنند. آقای رضوی،
آره، ما دستورالعمل رو اگر خاطرتون باشه 16 ابلاغ شده در طریق صدات کرونا، آره، 2 بود. اولا 2 خب تمام شده دیگه. و آخرین چیزی هم که یادتون باشه، خدا رو اخبارم اعلام کرد، سخنگوی ستاد کرونا اعلام کرد که تمام محدودیت برداشته شده دیگه. اگه سایت رو ببینید، برای ما هنوز ابلاغ نشده که ما از طریق خودمون اعلام کنیم، اما مسابقه قبلی هم از 2 بوده از 16 بهمن ماه که عملا تمام شده.
یعنی الان پرواز کامل دیگه.
بله. اما خب بحث پروتکل‌های بهداشتی همچنان رعایت میشه از طریق شرکت‌ها و فرودگاه‌هامون، به لحاظ نظارتی و اینا تا کامل رعایت میشه. اما محدودیت پذیرش 60% خب با ترجمه دست برم که 2 بوده قطعا به سایان رسیده دیگه،
چون هنوز آمار بالا هست. ولی خب
اونو ما تشخیص نمیدیم دیگه، ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا. ما بالا دستمون اونا هستن، هر ابلاغی که باشه ما بر اساس همون ابلاغی عمل میکنیم. اما به لحاظ تخصصی تمام پروتکل ها هم تو محوطه فوتبال هم پرواز ها رعایت میشه.
درباره تصمیم جدید ستاد ملی مقابله با کرونا با سخنگوی این ستاد صحبت کردیم. آقای شیروژن میگه به جای اعمال محدودیت ها برای شرکت های مسافربری، از این پس محدودیت برای واکسن نزده ها اعمال میشه.
شیروژن، این مهلت محدودیت هایی که اعمال میشد برداشته شده، تموم شده، درسته؟
بله، یه جدول جدیدی مصوب شد، اون دیگه باید ابلاغ بشه.
هنوز ابلاغ نشده، نه؟
آره،
اون سازمان هواپیمایی کشور خیلی جا اعلام کردم ما ظرفیتمون رو به ظرفیت کامل برگردوندیم.
یه سه شرکت هواپیمایی هستن به سامان ایران من متصل میشن. خب بله. اگر اونا موقع بلیط گرفتن مردم، بلیط خریدن مردم به اون سامانه متصل بشن، مردم واکسن ها رو کامل زده باشن، 3 رو بتونن 100% رو استفاده کنن، حتی قرمز هم باشه مشکلی ندارن در اون، به اون سامانه متصل بشن.
در صورتی که اگه مسافراشون همه سه دوز واکسن رو تزریق کرده باشن.
اصلا قاعده اینه از این به بعد احتمالاً دیگه وزارت کشور اینو دنبال بکنه، چون وزیر راه حالا تو جلسه بوده دیگه. از این بعد کسانی که صرفاً سه دوز واکسن رو زدن میتونن بلیتو بگیرن، مگر اینکه فاصله دوز قبلیشون کمتر از 3 ماه باشه آخرین دوزی که زدن.
خب پس محدودیت از سمت شرکت‌های هوایی اومده به سمت واکسن نزده ها.
بله.
این به بعد دیگه کسی که واکسن نزدن دوز دوم یا سوم،
ببینید قاعده دوز سومه، مگر اینکه تو فاصله با آخرین دوز قبلی کمتر از 3 ماه باشه.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
صبح پنجشنبه شما عزیزان به خیر باشه. در حالی که وزیر کشور وجود هر گونه خاکریزی در مسیر ورود آب به هامون صابوری رو تکذیب کرده، اما همچنان این موضوع در حاله ای از ابهام قرار داره. همکارم بختیاری در این باره گزارش میده.
فروردین امسال وقتی سد کمالخان در ولایت نیمروز افغانستان افتتاح میشد، اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان گفته بود من بعد آب رو به ایران در مقابل نفت میدن. با تغییرات در افغانستان، برخی رسانه‌ها به نقل از طالبان اعلام کردند سد کمالخان به سمت ایران باز شده. اظهار نظرها اما زد و نقیض شد. از اعلام رسیدن دو سه روزه آب به هامون‌های ایران توسط مدیران داخلی تا تکذیب از سوی وزارت انرژی طالبان افغانستان، مذاکرات ادامه داشت تا سخنگوی طالبان اعلام کرد در خصوص مدیریت آب رودخانه هیرمند به معاهده 1351 یعنی رهاسازی حقابه به سمت ایران پایبندند. در همون روزها مدیر کل دفتر حفاظت و احیای طالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست از موانعی در مسیر رسیدن آب به هامون‌ها گفت. خانم اشرفی زاده:
رصدهایی که ما از طریق تصاویر ماهواره‌ای انجام دادیم البته نشون داد که متاسفانه موانعی در سر راه این سیلاب‌ها قرار گرفت. امیدواریم در سیلاب‌های بعدی که اتفاق خواهد افتاد انشاءالله در بارندگی هایی که پیش بینی شده دیگه مانعی در برابر این سیلاب ها نباشه و به صورت طبیعی این اکوسیستم بین المللی آبگیری بشه.
ابهام بر سر موانع داخلی است. مانع هایی که در یکی دو هفته اخیر گفته شده اقداماتی برای رفعشون صورت گرفته. آیمیر شکار مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان:
تصحیح کردیم دیگه، حالا یه اشتباهی اون موقع شده بود، با هماهنگی که همکاران ما داشتن بازگشایی شده، یه ایرادی ایجاد شده بود، اون ایراد درست شده.
با انتشار گزارش های بیشتر مشخص شد صحبت از موانع خاکریز هاست. خاکریز هایی که در سمت چپ و راست هامون های صابوری زده شده و مانع ورود آب کافی به ایران شده. موانعی که آقای اسلامزاده مستندساز ماجرا میگه همین حالا هم پابرجاست و مشاهده موانع از نزدیک برای کسی مؤثر نیست.
آقای اسلامزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان اعلام کرد که مشکلاتی بوده برطرف شده، شما واضحی داشتید؟
بنا به حرف ایشون و یه سری از مجوزها که گرفتم بلند شدم دوباره رفتم به شهر زابل و به همون منطقه هامون صابوری رفتم. متاسفانه دوستان مسئول تفره میرن از اینکه اون نقاطی که مورد نظر ما هست رو به ما نشون بدن و ما بریم اونجا و صحت سنجی کنیم صحبتاشون رو.
خاکریزها در فاصله 1000 متری مرز ایران و افغانستان در بالادست زابل، سیستان و بلوچستان و منطقه علیه شرق استان خراسان جنوبیه. وزیر کشور میگه اصلا مانعی نیست. آقای وحیدی:
هیچ خاکریزی وجود نداشت، آب اونجا راحت و بین بخش از خاکریز افغانستان بخشش در ایران هست.
خبرنگارا و فعالان محیط زیست و کارشناسان و مستندسازها هنوز نتونستن از نزدیک شاهد مشکلات باشن. مرزبانی و نیروی انتظامی هم در پاسخ به تماس‌های ما اظهار نظر وزیر کشور رو کافی میدونن. مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان هم حالا توضیح جدیدی نداره.
موضوع آب رو چون یه مقدار تنش‌زا شده به ما گفتن که یه مقدار توی بحث مصاحبه و اینها با استانداری هماهنگ باشه.
تا دیروز اشرف غنی رهاسازی حقابه ایران از هیرمند رو در مقابل نفت شرط کرده بود. اکنون که به دلیل بارش‌های خوب در شمال غرب افغانستان و اعلام طالبان به پایبندی به معاهده بین‌المللی امید به وجود اومده، اما اقدام داخلی مانع حقابه هامون هاست. آب‌هایی که اگر به موقع به چاه نمی‌ها نرسند، کانون‌های بزرگ تولید گرد و غبار در سیستان و بلوچستان باز هم در تب و تاب تشنگی خواهد ماند.
اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.